بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
توی جو مصیبت قرار بگیری، خب احساس میکنی که اون موقعی که قبل از روزخوانی بود تا حالا که روزه خوندن برات، این فرق میکنه. تو روزخونی آدم میره تو یک حالی از اتصال باطنی، این امر مشهود و محسوس و ملموسه، یه چیزی نیست که ما عرض کنم گفته باشی، و این اختصاص هم نداره. مثلا بگیم حالا تو روزه های ائمه اینطوره. الان شما فرض کن یکی از دوستان نزدیکتون فوت کنه، خب وقتی میشینی گریه میکنی برای اون، تا وقتی گریه نکردی فرق نمیکنه؟ وقتی گریه میکنی بیشتر به اون میت نزدیک میشی، بیشتر اون در اون جو قرار میگیری، یه جور دیگه میشه، یه حال دیگه پیدا میکنی. خب پس یکی از فواید روزخوانی همینه که ما وقتی تو حال روزه بریم یه حالی از روحانیت پیدا میکنیم، یه حالی از نورانیت پیدا میکنیم، یه چیز محسوسه. شیخ عبدالکریم حائری رضوان الله علیه مؤسس حوزه علمی قم بود. ما قم حوزه نداشتیم، میرفتن عراق درس میخوندن. حجره آقای خمینی برید ببینید، در عراق اونجا مدرسه علمیه بوده، قبل از قم اونجا بوده، از اونجا آمدن یواش یواش اینجا. و بعد اینجا خب مؤسس همون شیخ عبدالکریم حائری بود که قبلش توی حرم حضرت معصوم. بعد ایشون خوب درس خارج میگفت، وقتی میرفت بالای منبر میگفت یه نفر باید اینجا باشه اول روزه بخونه، روزه بخونه، مجلس رو نورانی کنه، دلها رو روشن کنه، بعد وقت دیگه شروع میکرد به درس خارج. این یه امریست که معروف از ایشون. اینطور بودن بزرگان. اصلا بعض علما تو خونه شون مقتل خانی میکردن، زن و بچه رو جمع میکرد، ور میداشت کتاب مقتل میخون، عرض کنم گریه میکردم با هم. اینها شعائر الهی و توحیدیه. چرا ما این مسئله رو یه خورده مزیق و تنگش میکنیم؟ چرا این دیدمون محدوده؟ یه خورده باید دیدمون رو بزرگش کنیم، وسعت بدیم به این دیدمون. وابتغوا الیه الوسیله، این قرآن داره میگه. وابتغوا الیه الوسیله، وسیله محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. از راه این وسیله من اراد الله بدا بکن و من وحده قبل عنکم و من قصده توجه بکن. از این رو باید شما فتوحات قلبیت باز بشه. پس همین رو توسل و مصیبت خانی و روزه خانی و الی اونا که نیاز ندارن، شما نیاز داری به اونا، شما نیاز داری. لذا خیلی این مسئله روزه خانی رو باید بهش توجه کرد و ازش برداشت کرد. باید استفاده کنیم. نه اینکه حالا هر سال ایام فاطمیه بیاد بالاخره ما هم باید یه سهمی داشته باشیم، روضه خانی و شاغل و نمیدونم سیاه‌پوشی کنیم چه کنیم چه کنیم، اما دل بی خبر باشه از همه جا، دل بی خبر باشه. چه فایده داره؟ چه فایده داره؟ و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فرموده فرموده این تقوای دله، این بصیرت و روشنایی دله، این شعائر فایدهش اینه. بعدم داره خودش میگه شعائر الله، یعنی مجالس حسین شعائر الله، مجالس فاطمیه شعائر الله. اگر بخواهیم به دید استقلال نظر به اهل بیت کنیم، شرک است، مشرک شدیم، مشرک شدیم. بخواهیم توجه فرمودید اینها رو پهلوی خدا قرار بدیم، این شرک دیگه خیلی واضحه. حالا این سنی ها و آبی هم با اون دید خشکشون به ظاهر اعمال ما نگاه میکنن، میگه تو میری دور حرم طواف میکنی این شرکه، تو داری این ذریع رو میپرستی، مهر گذاشتی روش سجده میکنی این شرکه، مهر پرستیه و همینجور چیزهای دیگه. خب ممکنه بله برای بعض شیعیان که عوام الناس هستن و نمی فهمن که این شعائر به کجا باید پایان پیدا کنه و منظور از این زیارتنامه و زوار و حرم و رفتن کربلا و عتبات و حج و غیره، منظور یکیست و بس و اون خدا متعال است. این منظوره. ما قبول داریم اگر آقایون وهابی ها شما ظاهر و باطن ما رو کشف کنید، ما قبول داریم. اما اگر ظاهر ما یه اعمالی هست که باطن ما یه چیز دیگه میگه غیر اون که شما میگید، ما باطنمون پیش خداست، پیش خداست. این حالا در ظاهر اینا رو میبینیم. عرض کردم ممکنه بعض عوام و شیعه حرف همونی بگن که وهابی ها میگن. به ظاهر عمل نباید نگاه کرد، باید این قصد شما چیه؟ چرا ذریعه میبوسی؟ چرا مهره میبوسی؟ چرا این کارا رو میکنی؟ اگر نتونی درست تحلیل کنی، اگر نکنی باطن با ظاهر یکی کنی، خب حرف وهابی ها دیگه درست میشه؟ توجه فرمایید، یک کاری نکنیم که حرف اینا بر ما مسلط بشه. بفهمیم که این روز خانی، این تعزیه خانی، این سینه زنی، این تشرف به حرم های ائمه و این توسلات همه و همه وسیله است، فقط یه وسیله، وسیله است، نه اینکه عرض کنم مستقل از اون دید واقعی و حقیقی باشه، دید الهی، دید توحیدی باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.